با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 16. به زودی غم بزرگی پدید خواهد آمد، نه فقط برای سارای که از ابتدای برای او بود، بلکه بعداً برای ابرام نیز اندوهی بزرگ خواهد بود. هاجر اکنون برگشته تا فرزندی که متعلق به ابرام است را متولد کند. در پیدایش فصل 16 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: فرشته خداوند به او گفت: اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید، نام او را اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود، بگذار، چون خداوند آه و ناله تو را شنیده است. پسر تو وحشی خواهد بود و با برادران خود سر سازگاری نخواهد داشت. او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود. آیا تا به حال به این آیه در ارتباط با تاریخ 4000 ساله خاورمیانه دقت کرده اید؟ امروزه چه اتفاقاتی در آنجا می افتد؟ نسل اسماعیل مردمی وحشی هستند. این داستان قبیله های بدوی ساکن در صحرا در قرون متوالی بوده است و این امر تکمیل کننده و انجام پیشگویی است که خدا کرد. آنها می توانند به شما بگویند که فرزندان ابراهیم هستند، ولی همچنین فرزندان اسماعیل که از طریق اسماعیل به ابراهیم وصل می شوند. در پیدایش فصل 16 آیه 13 الی 14 می خوانیم: هاجر با خود گفت: آیا به راستی خدا را دیدم و زنده ماندم؟ پس خداوند را که با او سخن گفته بود: تو خدایی هستی که می بینی نامید. به همین جهت چایی را که در بین قادش و بارد است، بئر لحی رویی، یعنی چاه خدای زنده که مرا می‌بیند، نامیده شد. دقت کنید که خداوند با چه مهربانی با هاجر برخورد می‌کند. این گناه او نیست، پس خداوند با خیرخواهی و رحمت با او رفتار می‌کند. بگذارید دوباره تکرار کنم که ایمان دارم که فرشته خدا کسی جز مسیح قبل از جسم گرفتنش نبود که به دنبال گم شده می‌گشت. او چنین شبان نیکویی است و او کلام نیکو را به هاجر گفت: آیا به راستی خدا را دیدم و زنده ماندم؟ پس خداوند را که با او سخن گفته بود: تو خدایی هستی که می‌بینی نامید. این اتفاقی جدید بود که او تا به حال ندیده بود. مسیحا یک ایده و دید ابتدایی از خدا داشتند. آیا به راستی خدا را دیدم و زنده ماندم؟ او با دیدن خدا به هیجان آمد. این به نظر ما چندان هیجان انگیز نیست، زیرا ما در مورد خدا بیشتر می‌دانیم. ولی یک لحظه صبر کنید. احتمالاً ما نیز همان مقدار کمی که هاجر خدا را می‌شناخت، واقعاً می‌شناسیم. این برای یک انسان ناچیز و محدود مشکل است که خدای نامحدود را تصور کند و تمامی ما شناخت و درک کمی از او داریم. من فکر می‌کنم که دوران طولانی ابدیت برای ما این خواهد بود که خدا را بشناسیم و در شناخت او پیشرفت کنیم. شناخت خدا ارزش این را دارد که هر انسانی آن را تحقیق و بررسی کند. معرفت خدا شخصیت انسان را در طول ابدیت رقم می‌زند. پیدایش فصل 16 آیه 15 الی 16 می‌گوید: هاجر برای ابرام پسری زایید و ابرام او را اسماعیل نامید. در این زمان ابرام 86 ساله بود. به یاد داشته باشید که اسماعیل پسر ابرام بود و اکنون ابرام 86 سال عمر دارد. امتحان ابرام. قبل از اینکه به بررسی بقیه مطالب بپردازیم، می‌خواهم که 7 بار ظاهر شدن خدا به ابرام را دوباره مرور کنیم. 5 بار را مطالعه کردیم. در زندگی ابرام شکست‌ها و موفقیت‌های مشخصی وجود داشت. در واقع خدا 7 امتحان به ابرام داد. 1. خدا به ابرام گفت که از اور کلدان شهر خود بیرون رود و ابرام این کار را در چند مرحله انجام داد. ایمان او ضعیف و ناکامل بود، ولی در نهایت او آن کار را انجام داد. بالاخره ابرام به سرزمین کنعان رسید و خدا او را برکت داد. 2. در سرزمین کنعان قحطی شد و ابرام از کنعان به مصر فرار کرد. آنجا او ثروت و هاجر را با خود آورد که هر دوی آنها برای وی مشکل ساز شدند. 3. به عنوان امتحان ثروت بسیار به ابرام داده شد. ثروت برای خیلی ها مشکل اساسی بوده است. در این بین بگویم که گاهی اوقات من آرزو میکنم که خدا به جای امتحانات مختلف این چنین امتحانی به من میداد. ولی با وجود این بر این عقیده هستم که او در مورد ثروت به من اعتماد ندارد. ابرام خدا را فراموش نکرد و مطمئنن نسبت به برادرزادش لوط سخاوتمند و با گذشت بود. ثروت به جدایی از لوط ختم شد و خداوند دوباره به ابرام ظاهر شد. 4. ابرام با شکست دادن پادشاهان مشرق دارای قدرت شد. این یک امتحان واقعی بود زیرا اکنون او یک فاتح است. شخصی به نام ملک صادق به پیشواز او رفت و او را در این امتحان قدرتمند نمود و ابرام از برداشتن غنایم خودداری کرد. بعد خدا به ابرام ظاهر شد، به او قوت قلب داد. 5. خدا به ابرام وعده داد که از سارای پسری به او خواهد بخشید. سرانجام ابرام بی‌صبر شد و ناامید از سارای گشت. او موضوع را در دست خود گرفت و از محدوده خاص و اراده خدا خارج گشت و نتیجه آن متولد شدن اسماعیل بود. اعراب امروز صحرا هنوز به قوم اسرائیل تهاجم می کنند و من فکر می کنم که این کار را تا دوره 1000 ساله ادامه خواهند داد. و دو امتحان آخر ابراهیم عبارتند از 6. خرابی سدوم و عموره در فصل 18 و 7. قربانی کردن پسرش اسحاق که در فصل 22 به آنها خواهیم پرداخت. شنوندگان گرامی، اکنون مطالعه و بررسی فصل 17 را آغاز می کنیم. در این فصل ما شاهد دگرگونی‌های شخصی در شخصیت ابرام و سارای خواهیم بود که همگی در ارتباط با عهدی است که خدا با ابرام بسته است. وقتی که خدا عهدی ببندد و وعده‌ای بدهد، در جهت انجام آن قدم برمی‌دارد، اگرچه انجام آن مدتی طول بکشد. خدا هرگز دروغ نمی‌گوید و آنچه را که اراده کند به انجام خواهد رساند. کتاب پیدایش فصل 17. موضوعات این فصل عبارتند از خداوند به ابرام نامی جدید می‌دهد، عهد خدا، میراث اسماعیل. بسیاری هستند که معتقدند فصل 17 جالب‌ترین قسمت از کتاب پیدایش است. در اینجا خداوند عهد خود با ابراهیم را تأکید می‌کند و با وعده دادن پسر او را تأیید می‌کند. او ابرام را آگاه می سازد که اسماعیل آن پسر وعده داده شده نیست. به یک معنی این فصل کلید کتاب پیدایش و حتی کل کتاب مقدس می باشد. عهد خدا با ابراهیم شامل دو نکته مهم است. یک ذریت و یک سرزمین. او خودش را به ابرام به نامی جدید الشدای یعنی خدای قادر مطلق ظاهر می کند. و به ابرام نیز نامی جدید می‌دهد. تا این زمان نام او ابرام بود، اکنون به ابراهیم تبدیل شده است. ابرام به معنی پدر سرفراز است و ابراهیم به معنای پدر قوم‌ها است. در این فصل به وضوح دیده می‌شود که اسماعیل پسر وعده داده شده از طرف خدا نیست. خدا به ابرام نامی جدید می‌دهد. در پیدایش فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم: وقتی ابرام 99 ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: من خدای قادر مطلق هستم، از من اطاعت کن و آنچه راست است به جا آور. به این دقت کنید، ابرام 86 ساله بود وقتی که اسماعیل متولد شد و 14 سال بعد اسحاق متولد گردید. خداوند بر او ظاهر شده و فرمود: من خدای مطلق هستم، از من پیروی کن و آنچه درست است را انجام بده. خداوند میگوید: من الشدای یعنی خدای قادر مطلق هستم. این نامی جدید است. پیدایش فصل 17 آیه 2 چنین ادامه میدهد: با تو عهد میبندم که نسل تو را زیاد کنم. در این فصل 13 بار اسم عهد را مشاهده می‌کنی. وقتی که 13 بار در 27 آیه کلمه عهد تکرار می‌شود، به طور آشکار یعنی خدا واقعاً منظورش عهد است. این پنجمین بار است که خدا به ابرام ظاهر می‌شود. او نه تنها آمده تا عهد ببندد، بلکه تا تأکید کند و مژده تولد اسحاق پسر ابرام را بدهد و با این کار اسماعیل را به طور کلی کنار می‌گذارد. پولس در چهارمین فصل از کتاب رومیان آیه 19 چنین می‌گوید: زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. با وجود این، چون ایمان ابراهیم قوی بود، به وعده خدا شک نکرد. رحم سارای در حقیقت همچون قبر مکان مرگ بود، ولی از مرگ حیات آمد. اسحاق متولد شد. پولس در فصل چهارم رومیان آیه 25 به این نتیجه میرسد: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. زندگی از طریق مرگ، این از وعده‌ای که خدا به این مرد می‌دهد. ابرام 99 ساله و سارای 89 ساله است. وقتی که اسحاق متولد می‌شود، ابرام 100 ساله و سارای 90 ساله می‌باشد. پیدایش فصل 17 آیه 3 الی 4 می‌گوید: ابراهیم به خاک افتاد و خدا به وی گفت: من با تو عهد می‌بندم که قوم‌های بسیار از تو به وجود آورم. خداوند به ابرام می‌گوید که پدر قوم‌های بسیار خواهد شد. حدس می‌زنم تا آنجایی که من می‌دانم می‌تواند گفته شود این مرد احتمالاً بیش از هر شخصی که روی زمین زندگی کرده اولاد داشته است. فقط دقت کنید، برای 4000 سال دو خط اصلی بزرگ از نسل او وجود داشت: مسیر نسل اسحاق و مسیر نسل اسماعیل، که در هر کدام میلیون‌ها انسان به دنیا آمدند. چه خانواده‌ای، چه انبوهی از انسان‌ها! اضافه بر آنها ذریت و نسل روحانی او را نیز به حساب آورید، زیرا ما مسیحیان در ایمان به مسیح فرزندان ابراهیم خوانده شده ایم. در کتاب رومیان فصل 4 آیه 16 پولس ابراهیم را پدر همگی ما می‌خواند، یعنی تمام ایمانداران تاریخ دنیا و همینطور ایمانداران از قوم اسرائیل و همچنین ایمانداران از عرب. در این بین اکنون دقت کنید، به میلیون‌ها انسان و قوم‌ها و ملت‌ها خداوند در اینجا به ابرام می‌گوید تو را پدر قوم‌ها خواهم کرد، و آشکار است که خدا وعده‌اش را به خوبی انجام داده است. پیدایش فصل 17 آیه 5 می‌گوید: از این پس نام تو ابرام نخواهد بود، بلکه ابراهیم، زیرا من تو را پدر قوم‌های بسیار می‌سازم. ابرام یعنی پدر سرافراز یا پدر سربلند. ابراهیم یعنی پدر قوم‌ها. در اینجا می‌خواهم یک داستان خیالی در مورد ابرام برایتان تعریف کنم. ابرام و سارای یک روز صبح زود بیدار شوند و طبق معمول کنار خیمه خود شروع به کار کردن هستند. ناگهان عده‌ای به آبادی آنها که در کنار چشمه هبرون است وارد می شوند. ابرام می رود تا آنها را ملاقات کند و آنها می پرسند که اگر ممکن است به شترهای خود آب دهند. در آن زمان افراد مهمان نواز بیشتر از امروز وجود داشتند. این جالب است که ما در مورد مردم قدیم طوری صحبت می کنیم که وحشی و عقب مانده بودند. اما اجازه می دهید به شما بگویم که در آن زمان یک غریبه در مسافرت خود به هر جایی که می رسید، مردمی را می یافت که از او استقبال می کردند و با مهربانی او را به خانه خود راه می دادند. ولی امروزه اگر در یک کشور به اصطلاح مسیحی یک غریبه وارد شهری شود، من کسی را نمی شناسم که غریبه را به راحتی به خانه خود راه دهد. با اینکه مسیحیان زیادی در اینجا زندگی می کنند، فرهنگ ما امروزه به طور کلی عوض شده و دیگر آن مهمان نوازی که در آن روزگار وجود داشت را نداریم. ابرام می رود تا آنها را ملاقات کند و حتی صحبت او چنین خواهد بود: البته راحت باشید و من به حیوانات شما آب و غذا می دهم. دوست دارید که مدتی اینجا بمانید و استراحت کنید؟ آنها می گویند نه، ما در یک سفر تجاری هستیم و باید به سرعت به مصر برویم. آنها نامهای خود را می گویند و سپس از او می پرسند نام تو چیست؟ ابرام جواب می دهد پدر سرافراز. آنها می گویند پسر داری یا دختر؟ ابرام جواب می دهد من فرزندی ندارم. آنها با خنده می گویند تو می گویی فرزندی نداری و نامت ابرام است؟ چطور ممکن است پدر سرافرازی باشی در صورتی که هیچ فرزندی نداری؟ و آنها با خنده آنجا را ترک می کنند. 6 ماه بعد آنان باز می گردند و ابرام به ملاقات ایشان می رود. آنها با خنده می گویند سلام بر تو باد پدر سرافراز. او به آنها می گوید نام من دیگر پدر سرافراز نیست، بلکه پدر قومها می باشد. آنها می گویند حتما دوقلو گیرت آمده. و وقتی که ابراهیم می گوید نه هنوز فرزندی ندارم، آنها بسیار می خندند و می گویند چنین چیزی بسیار مضحک و خنده‌دار است. توجه داشته باشید که در فرهنگ آن زمان مانند هنوز هم در بسیاری از مکانها نامها معنی و مفهوم داشتند و در اینجا مردی است که قبل از داشتن فرزند پدر شده است. ابراهیم بود پدر قومها. با ایمان در آن زمان او چنین شد. اکنون 4000 سال بعد که من و شما این را می‌خوانیم، می‌توانیم بگوییم که خدا این کار را به خوبی انجام داد. این نام بر او ماند که ابراهیم پدر قومها است و واقعاً پدر جسمانی و روحانی قومها و ملل بسیاری است. عهد خدا. در پیدایش فصل 17 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم نسل تو را زیاد می‌کنم و از آنها ملت‌ها و پادشاهان به وجود می‌آورم. من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با فرزندانت نسل اندر نسل برقرار می‌کنم. من خدای تو هستم و خدای فرزندانت نیز خواهم بود. خدا چه عهدی با ابراهیم بست؟ یک عهد همیشگی. اگر این عهد همیشگی است، آیا امروز نیز باقی می باشد؟ البته. درباره عهد و وعده خدا با ما چگونه است؟ خداوند به ما وعده داده که اگر به مسیح ایمان آوریم و به او اعتماد داشته باشیم، زندگی جاودانه همیشگی را به ما می دهد. این عهدی است که خدا با من و شما بسته است. شنونده عزیز، اگر معتقدید که خدا عهد خود با ابراهیم را به خوبی به انجام نرسانده است، بهتر است یک بار دیگر با صداقت به درون خود بنگرید. ولی من خبری برای شما دارم. او همانطور که عهد خود با ابراهیم را به خوبی به انجام رسانده است، عهد خود با تمام ایمانداران به مسیح را نیز به نیکویی به انجام خواهد رساند. پیدایش فصل 17 آیه 8 میگوید تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن غریبه هستی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. خداوند به ابراهیم میگوید که چه کار خواهد کرد. من خواهم کرد، تو را کامیاب خواهم کرد و از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و عهد خود را با تو با نسل تو استوار خواهم کرد و زمین کنعان را تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. خدا چنین گفت و انجام خواهد داد. خدا با این مردم عهدی بسته که همیشگی است. بنابراین چنین عهدی به سادگی شکسته نخواهد شد و تمام نخواهد شد، زیرا همیشگی است. خدا یک سند 99 ساله زمین به ایشان نداد، بلکه یک سند و مالکیت همیشگی به ایشان داد. یهودیان یا قوم عبرانی تا کنون توانستند در این سرزمین فقط در 3 دوره متفاوت ساکن باشند و این سرزمین متعلق به ایشان است. اما اهمیت جریان در این است که آنها اجازه تصرف این سرزمین را به طور مشروط و با شرط معینی دارند. این 3 دوره متفاوت به شرح زیر است. در ابتدا در آنجا بودند و سپس خدا آنها را در یک خانواده 70 نفری به سرزمین مصر فرستاد. در آنجا پراکنده شدند، ولی وقتی برگشتند حدود 1 الی 1.5 میلیون نفر بودند. سپس آنها بار دیگر از سرزمین خود به اسارت امپراتوری بابل گرفته شدند، زیرا بت‌پرست شده و دیگر شاهدانی برای خدا نبودند. و در نهایت بعداً می‌بینیم که در سال 70 میلادی آنها دوباره از سرزمین خود بیرون شدند، بعد از اینکه مسیر را رد کردند. در واقع آنها هرگز تا کنون برنگشتند. خدا پیشگویی کرده بود که 3 بار از زمین بیرون خواهند رفت و 3 بار به آنجا بر خواهند گشت. آنان تا کنون دوباره بر نگشتند. من برگشت کنونی ایشان را به سرزمین اسرائیل به انجام رسیده نمی دانم و هنوز تکمیل نشده است. وقتی این بار 3 برگردند، از دید من به این معنی است که آنان دیگر هرگز از آن سرزمین بیرون نخواهند رفت. دوره 1000 ساله وعده داده شده در کتاب مقدس زمانی وقوع خواهد پیوست که خدا آنها را جمع کند و به سرزمین بازگرداند. در برنامه آینده بررسی بقیه آیات فصل 17 پیدایش را ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که خداوند در رابطه با انجام عهد خود از ابراهیم می‌خواهد که همه پسران و مردان قومش را ختنه کند و این کار نیز در نسل‌های بعد او بایستی انجام می‌یافت. ختنه نشانه‌ای است که در مورد آن در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.